بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که محورهایی رو داریم بحث میکنیم که در مسئله خبر واحد باید مورد توجه واقع بشه و انتظار میره که از موافقین و مخالفین به این محورها اشاره کنند. چهار محور در بحث چهارشنبه گذشت، یک شش هفت محور دیگه هم هست امروز اشاره کنیم و رسما دیگه انشاءالله تتبع رو شروع کنیم. ببینید، یکی از محورهایی که در بحث خبر واحد باید مطمح نظر باشه اینه که واقعا مخالفین چی میخواستن بگن؟ آیا مخالفین خبر واحد با برخی از جریانات افراطی، البته به نظر خودشون، حالا ممکنه افراط نبوده، آیا با برخی از جریانات افراطی مخالف نبودن؟ و مخالفتشون اینجوری نشون دادن، وگرنه در نهایت اینا مخالف خبر واحد علل اطلاق نبودن و به اصطلاح همسو با اندیشه موافقان فکر میکردن. یک نمونه براتون بگم که انشاءالله میرسیم در آینده. یونس ابن عبدالرحمن، یکی از روات شناخته شده ماست، بسیار قابل احترام، حدیثی در موردش عجیبه که امام رضا می‌فرمایند مثلش در بغداد، اگر اشتباه نکنم چون خیلی وقت دیدم، خلاصه فرمودن در فلان شهر مثل او مثل پدرم موسی بن جعفر در فلان جا، یعنی یه همچون انسان بزرگواری. ولی ایشون معروف بوده که در نقل اخبار سخت میگرفته، حتی مورد اعتراض واقع میشه که چرا شما اینقدر سخت میگیری؟ بعد جواب میده، میگه به من میگن که ما اشدک در اخذ به حدیث، در حالی که من از مولای خودم شنیدم که فرمودن آنچه از ما میرسد، یعنی به نام ما میرسد عرضه کنید بر قرآن و سنت ها و قواعد قطعی. اگر دیدید موافقه، یا اصلا این یاشو من دارم عرض میکنم، شاید بتونیم اضافه کنیم، یا حداقل مخالف نیست، ولی اگر یک چیزی به دست شما رسید که با کتاب سنت مخالفه، سنت قطعی، اون رو نگیرید، عمل نکنید و کنار بگذارید. ببینید، یه همچون آدمی گفته میشه مخالف خبر واحد، اما ایشون با یه سری جریانات اخباری گرا، اخبارگرا که بودن، در اهل سنت بودن، در شیعه بودن، اینا رو نمیشه جز مخالفین علل اطلاق قلمداد کرد. حتی دوستان، حال این که مثلا جناب یونس چه کار میکرده نمیکرده، این ارزش تاریخی داره برای یک بحث علمی اصولی، شخص ایشون، نظر ایشون اصالت نداره، یعنی مقصود بلاصاله نیست، اما گاهی وقتا پشت اینها یه افکاری روشن میشه که برای خود انسان هم راه گشاست، یه نگاه هایی به انسان میده در بحث اخبار. خب این جهت ما معمولا بحثی که جنبه تاریخی داره اگرم وارد میشیم از این جهت که یک نگاهی و یه دریچه ای رو به روی ما باز کنه. ازا دوستان از همینجا منتقل میشم به شماره بعد، شماره 6، که واقعا حد مخالفت مخالفان تا کجاست، چنانچه این طرف حد موافقت موافقان تا کجاست. آقای آخون یک کلمه گفت خودشو راحت کرد، یادتون هست، گفت المشهور حجیت خبر واحد فل جمله. حتی این آدم راحت میشه ها، هر چی بگی میگه من گفتم فل جمله دیگه، حالا هر چی میخواستیم متوقع. این به درد یک بحث علمی نمیخوره، یعنی این فل جمله یعنی خبر اطمینان آور، خبر ثقه، خبر موثوق، اینا همش درجه داره. گوش میکنید، اون طرف قضیه هم همینطوره که مخالفان حد مخالفتشون کجا بوده، آیا با یک نوع افراط اینا مخالف بودن، با احادیث مخالف کتاب و سنت، سنت قطعی مخالف بودن، یا یه چیز دیگه دوستان که اینم باید به همین بهانه ها کار بکنیم، اینا مثلا با روایاتی که با مقاصد شریعت مخالفه. یکی از بزرگان عصر در ذیل روایتی که میگه اگر موافق کتاب بود بگیرید، میگه مراد از موافقت کتاب نه موافقت یک آیه خاص از کتاب، موافقت با منویات کتاب، با روح کتاب، با مقاصد کتاب. و این حرف اگه دست برخی از این ژورنالیست ها بیفته خیلی استفاده میکنن. خب یه شخصیت بزرگوار و حوزوی این سخن رو داره. خب این اون وقت اونا چون خیلی طرفدار اینن، الان دوستان یه فکری رو دارن القا میکنن به تعبیر خودشون اجتهاد مقاصد محور مقابل اجتهاد مت محور، میگن اجتهاد حوزه اجتهاد مت محوره، هی دنبال روایت میگرده، دنبال آیه میگرده، دنبال حدیث میگرده، دنبال اجماع میگرده، یه متنی پیدا کنه و خودشو در اون متن معطل کنه، بگه این مفهوم داره این نداره، این امره این نهیه، این شرط، شرط مفهوم داره نداره، این عمومه این اطلاقه، این حاکمه این محکومه. اینا میگن متن محور، اجتهادی که متن داره در مقابل اجتهاد مقاصد محور. چون خوب ما وقتی میدونیم مثلا عدالت از مقاصد شارعه، حریت از مقاصد شارعه، کرامت انسان از مقاصد شارعه، اجتهاد رو ببریم به اون سو و اونها رو باهاش معامله اسناد بکنیم که خب حالا چی ازش در میاد آخرش، چون اونا مفاهیم لیز مبهمه قابل تفسیر به تعداد انسان‌ها در هر روز، یعنی یه نفر میتونه 365 رقم در روز در یک سال معنا کنه، مفاهیم لیزه دیگه. به هر حال بگذرم دوستان، اگر این حرفم بزنیم باز یک بابیه که بگیم اخبار آحاد با روح کتاب اگر موافق بود، خب خیلی اینا مثلا با عدالت مخالفه، به هر حداقل در یه نگاه طبیعی، با مثلا حریت مخالفه، با عدم تبعیض مخالفه. به هر حال دوستان بحث مهمی داریم، یعنی تو نوشتم ببینید، من بخشیشو نوشتم بخشی رو ننوشتم، اینا رو باید ببینیم که حد مخالفت اینها تا کجا بود. محور دیگری که هست محور هفتمه. ببینید ما خیلی راحت گفتیم که بحث ما در حجیت اخبار آحاد به عنوان ظن خاصه و اماره در کنار چی؟ سایر امارات، اینطور دیگه، اینا صاف شده دیگه، و به عنوان این که در عرض قرآن مطرح باشه، در عرض سنت قطعی مطرح باشه، حتی بتواند مقید کند، تخصیص بزند. دیدید که آقای آخون در رد بر استدلال اونه که به عقل استدلال کردن چی میگفت؟ معمولا میگفت، میفرمود که ما دنبال حجیت خبر هستیم تا حدی که مخصصاً مقیداً اینطور بود دیگه، و مثلا اونی که شما میگید تا این حد پیش نمیاد. حرفه ایشون این بود. ببینید این مطلب یک کسی به عنوان نظر خودش بگه یک بحثه، یعنی بگه اگر من حجیت خبر واحد رو مطرح میکنم به عنوان چی؟ ظن خاص، به عنوان اماره مطرح میکنم، به عنوان که حتی مخصص بشه، مقید بشه، به عنوان نظر خودش از خوبیه هست. اما وقتی بحث دوستان یه تاریخ 1200-300 ساله پشت خودش داره، باید ببینیم دیگران به چه عنوان مطرح میکردن، موافقان به چه عنوان مطرح میکردن، مخالفان به چه عنوان رد میکردن. آیا واقعا همه موافقان خبر واحد حداقل از شیخ طوسی به این طرف، قبل از شیخ طوسی کفه اون برمیچرده، بعد از شیخ طوسی این برمیچرده، گوش میکنید، موافقان کارایی سندی خبر واحد همین نگاهی که کفایه به ما میگه و رسائل به ما میگه داشتن، یا اونا معلوم نیست به عنوان ظنه بگید آقا خاص مطرح میکرده، شاید پای صحبتاشون مینشستیم میدیدیم اونا مثلا خبر واحد رو به عنوان خیر و طرق مطرح میکرده، یعنی قائل بودن که ما راه علم نداریم به اخبار، به احکام، حتی راه علمی مشخص هم مواردی نداریم، خبر واحد به عنوان چی؟ خیر و طریقه. ما بارها دوستان عرض کردیم که ما حتی اگر انسدادی هم بشیم باز نمیریم سراغ هر ظنی. این رو گاهی من عرض کردم، البته بحث بعدیمون انشاءالله بحث انسداد، اونجا دیگه باید بار بیاندازیم و هر چی میخوایم بگیم. اونجا ما عرض خواهیم کرد انشاءالله که حتی اگر ما انسدادی هم بشیم که شاید باید اینجور شد، حالا طلبتون باشه، اما بازم میگیم خیر و طرق اخباره. حتی گاهی وقتا اخباری که شرایط حجیت به اون معنای معروفش، راویش فلان باشه فلان باشه نداشته باشه، بازم امنیتش بیشتر از حتی اینا باید ثابت بشه ها. اونجا حالا میگیم شاید، اونجا نمیگیم شاید، اونجا باید ثابت کنیم. ببینید آیا این روند، این جریان تو فکر دیگران نبوده؟ ببینید کفایه خوب نظر خودشو میگه رد میشه، تمام شد، رسائل همینطور، اما به عنوان یه بحث علمی بخوایم بگیم آقا میخوام دست خارج ببینیم چی میگن آقایون، باید ببینیم اینطوری بوده یا نه، آیا همه اینها طرزشون یکی بوده. شما رسائل کفایه نگاه کنید، اصلا شما رو توی فرض خاص که آقا انفتاحی هستیم یک، و اخبار آحاد هم به عنوان ظن خاص و اماره، همین، نه به عنوان خیر و طرق، به عنوان یکی از راه‌هایی که اطمینانش از دیگران بیشتره. آیا دیگران همینطور بوده یا نبوده؟ ببینید اینا رو باید چراغ قوه دست بگیریم و از مثلا درس بعدمون یا همین درس امروز که انشاءالله برسیم یواش یواش آخر درس دیگه این چراغ قوه بردن بگردیم. اینجور هم نیست که فکر کنید راحت، اصلا خود همین طرح محورها، حالا بحثش پیشکش، خود طرح محورها هم در کلمات نیست دیگه. الان بعد از کفایه هم بزرگانی که بحث کردن مثل مصباح الاصول، تهذیب الاصول، اجود، دیگری محورهای قابل بحث عرف نیست، در نمیدونم چرا در پژوهش‌ها که اول اون محورها قشنگ یک جا معین بشه، لا بلا دیگه. به هر حال دوستان باید چراغ قوه بردارین و این محورها رو پیگیری کنیم. مطلب دیگه ببینید، خبر حالا جدا از ضعیف و قوی و معتبر و غیر معتبر میتونید خبر مورد اطمینان رو گاهی به اعتبار شخص میگن، گاهی به اعتبار خود خبر. وقتی به اعتبار شخص بگن چی میگن؟ خبر ثقه، اضافم هستا، صفت و موصوف نیستا، خبر شخص ثقه. گوش میکنید؟ خبر ثقه. اما گاهی میگن خبر موثوق به، گاهی بهیش هم میاندازن میگن موثوق، ولی بهیش هست، مقدره. خبر موثوق به دیگه اضافم نیستا، به نحوه صفت و موصوفه. ببینید یه بحث، یکی از محورهای مهم، البته بیشتر در قسمت موافقان، گرچه در مخالفان هم همین نکته هست، حالا عرض میکنم، اینه که آیا موافقان خبر ثقه رو میگفتن یا خبر موثوق به رو میگفتن یا هر دو رو میگفتن؟ حجت میدونید اینا با هم هیچ تلازم نداره. اولا از نظر مصداق میدونید عام خاص منوج چه بینشون، گاهی خبر ثقه هست موثوق به هم هست، گاهی خبر ثقه هست موثوق به نیست، یه قرائنی آدم داره شک میکنه واقعا، گاهی خبر موثوق به ثقه نیست، الا ما شاء الله. این خیلی از این خبرهایی که ما شب و روز با ما هستن باشون رفیق شدیم، اینا همش خبری موثوق به هم، الناس مسلطون علی امواله علی یده ما اخذت، بهترین سند رو داره ولی خب موثوق به، اصلا انس گرفتیم با علی یده ما اخذت حتی تعدیه و هاکذا. خب اینم وقتی شد عام خاص منوج، بهرا این سوال پیش میاد که موافقان کدام رو میگفتن؟ من دوستان شخصیتی رو دارم اسم نمیارم، از بزرگان اصول و از معاصران، در یک صفحه بالا یه چیز میگه پایین، یعنی یه جا معلومه که خبر ثقه رو میخواد سنجه قرار بده فقط برای اعتبار، پایین که میاد، البته من در حدی که تونستم دفاع کنم، این که این مال مقرره، چون کتاب مال خود نویسنده بزرگوار نیست، مال تقریراته، که خب تقریرات اون مقرر اینجوری بیدقتی کرده، ولی خب یه علتش هم، حالا چرا خود مقرر اشتباه کرده، چرا اینجور شده در یک صفحه، به علت اینه که این محور دقیقا مورد بحث قرار، حتی قسمت مخالفان هم دوستان، شاید مخالفان مثلا خبر ثقه رو مخالف بودن، خبر موثوق به رو مخالف نبودن، و شاید به عکس میگفتن خبر ثقه رو ما قبول داریم، اما خبر موثوق به چون قابل جمع و جور کردن، خبر موثوق به خیلی لیزه، حالا یک کس میگه من اطمینان دارم، مثلا شخصی هم میشه، شخصی که بشه دیگه جمع کردنش مشکله. خب ممکنه مخالفین، به هر حال باید در بحث ها دنبال این باشیم با همون چراغ قوه عقل و تفکر که مخالف چی رو داره میزنه، حد حرفش چیه، حال ولو ممکنه مخالف یا موافق خودش هم توجه نکنه، ولی به هر حال از محورهای مهم دیگه دوستان اینه که میدونید ما چند تا جریان داریم در اخبار که قابل تأمله، و کسی که میخواد بحث کنه از حجیت خبر نمیتونه، چجور تعبیر کنم، تعبیر شاید جالب نباشه، زیر سبیلی اینا رو رد کنه. یک جریان، جریان نقل به معناست. چقدر خوبه برخی از دوستان اصلا یه وقتی بگذارن اینو یک سوژه تحقیق قرار بدن، نگنم کار شده نشده، خیالتون راحت باشه کار خوبی جمع و جوری نشده، از اون بحثه که کارتون خوابم نیست، اینا همینجور میخوابه، کارتون هم براش نمیذارن که رو کارتون بخواب. این جریان نقل به معنا میدونید بوده و حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو مصالح کلانی که در نظرشون بوده اجازه دادن، چون اگه میخواستن نقل به عین الفاظ رو توصیه کنن باب احادیث بسته میشد، خیلی ها محروم میشدن، چون نمیتونستن، یا سواد نداشتن، یا در اون بزنگاه قلم و کاغذ همراهشون نبود، طرف یه دفعه میرفت تو درس امام نه قلم با خودش برده نه کاغذ، اونم قدیم مثل حالا نبود که سری سر گذر بخره ببره که بره کاغذ پیدا کنه، پوست آهو پیدا کنه، پوست هندوانه پیدا کنه، یه قلم پیدا کنه بیاد بنویسه. اون مصیبت هایی که دوستان واقعا آدم گاهی میره مطالعه میکنه چه مشکلات اونها داشتن برای همین بحثا. اونا یه مساله کلانی داشتن، اما این مصلحت کلان خب دوستان آسیب خودشو هم داره، آسیب خودشو داره. جریان نقل به معنا بوده، البته ائمه خیلی تدابیر اندیشیدن که اون آسیب رو، چون نقل به معنا میدونید نقل به معناست دیگه، خالی از تصرفات ناقل نیست. خب این جریان نقل به معنا. نقل به مضمون، ببینید نقل به معنا با نقل به مضمون گاهی طرف مثل تواتر اجمالی، یا تواتر معنوی داشتیم، تواتر چی؟ اجمالی. گاهی وقتا دو نفر عین هم مطلب رو میگن، منتها یکی نقل عین الفاظ میکنه، یکی نقل به معنا. در انسان وقتی کتاب میخواد بنویسه گاهی عین حرف طرف رو میاره، امروزی میگن داخل گیومه ببر که این یعنی من هیچ تصرف نکردم، اما بعضی وقتا آدرس میده میگه رجوع کنید، نقل به معنا میکنه. اصلا گاهی وقتا یک مضمون نقل میکنه. نقل به مضمون یعنی من دارم به سلیقه خودم تصرفاتی هم میکنم، ولی این مضمون رو مثلا امام فرمودن. نقل به مضمون، نقل به معنا، نقل عین الفاظ، ترجمه، ترجمه مثلا از عربی به فارسی. حالا این عرف نبوده، ما حدیث فارسی نداشتیم، بسیار خوب اونو من نمیگم، اما نقل به معنا، نقل به مضمون، نقل عین الفاظ. یه چیز دیگه هم دوستان من برخوردم بهش، جایی ندیدم گفته باشن، ثبت کرده باشن یا ما شنیده باشیم، گاهی وقتا تطبیق، یعنی مثلا امام یه چیزی فرمودن طرف تطبیقش میده بر مورد، تطبیقش میده بر مورد و بعد نقل میکنه. مثلا فرض کنید امام علیه السلام راجع به حجت اصل یه چیزی فرمودن، حجت اصل اون زمان امام صادق بوده، حجت اصل الان وجود مقدس آقا امام زمان، طرف تطبیق میده، اللهم کن لولی کل مثلا فلان ابن فلان موسی ابن جعفر، در اصل غیبت که میرسه میشه اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، یعنی یه تطبیقی که البته قهری هم هست، قطعی هم هست، مشکل هم نداره، درست هم هست، اما تطبیق علایا تطبیقاتشو داره، که حالا چقدر این باز مورد داره، چند مورد داره، به هر حال چند مورد که دیده بشه قضیه برای این بحث علمی مجال میده که آقا بحث حجیت خبر با این به اصطلاح سیر در نقل اخبار چی میشه. به همین خاطر دوستان تا میخوای گاهی وقتا رو اخبار دقت هایی بکنی، این شبهه رو القا میکنن که آقا مگه اخبار نقل به معنا نیست، مگه احتمال نمیده. خب اگه نقل به معنا باشه شما چطور میخوای رو واژه ها، درس امروز ما در فقه دوستانی که میان، همین امروز اتفاقا بحث داریم، سه تا حدیث داریم دیگه تو بحث تلقی، امروز همش همین دست گذاشتن رو واژه هاست، که خب حالا اگه کسی بگه اینا نقل به معنا شده چجور میخوایم اینا حل بکنیم. یکی از دوستان محورهای قابل تعمله، ببینیم چی گذشت، ممکنه یه مقدار بحث تاریخی هم ناچار باشیم بکنیم ها، ولی چی گذشت در این جریان و نقل به معنا، نقل به مضمون، تطبیق، نقل به محتوا، به هر حال اینم یکی از محورهای قابل بحثه. و آیا این لطمه نمیزنه به حجیت اخبار، یا نه لطمه نمیزنه ولی نمیشه رو واژه‌های اخبار هم زیاد معطل شد، یا نه ائمه علیهم السلام یک تدابیری اندیشیدن، یعنی همون زمان که یک عده نقل به معنا میکردن، یک عده هم قلم به دست، کاغذ به دست می نوشتن، یعنی همراه امام بودن اینها، همیشه اصحاب امام بودن که از بین نره. البته اگر این طور باشه قهرن باز مثلا بگیم زراره، ابوبصیر، اینا قلم به دست بودن همراه امام، قهرن تو احادیث اینا میتونیم ما مانور لفظی بدیم، در احادیث دیگران نمیتونیم. و هر حال این خودش یه بحثیست که باید تأمل بشه. عمار صاباتیس اشتباه نکنم، معروف ایشون از کاز، از جنوب ایران، آره کازرون، نه اون نسبه کازرون میره جنوب طرف لارستانه، خلاصه از اونجا مثلا رفته، ولی عربیش هم عربی همون جنوبیه، فارسی عربی شده است مثلا. خب اینا به هر حال باید قابل تأمل. یا مثلا حالا همینو ما مثلا از برازجون رفته اونجا. خب محور دهم، ببینید معروفه که تقسیم اخبار به چهار قسم از زمان کی شروع شد؟ علامه حلی. اشاره هم کردم چهارشنبه میگن صحیفه بنی ساعده دوم اینه، اخبار تقسیم شد. خب اگر تقسیم اخبار یک همچون سابقه منقطع الاولی داره، یعنی قرن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، علامه مال قرن هفتمه، هشتمه، قرن هشتمه، 700 خورده است دیگه. اگر منقطع الاوله، خب ما خیلی از مخالفین قبل از علامه است، اصلا عمده مخالفین ما و حتی موافقین ما یه عده مال قبلن، عده کثیری. خب اینا با این چجور کنار اومده؟ آیا به خاطر همین نبوده که مخالفت میشده مثلا؟ یعنی اگر این تقسیم چهارگانه رو در اختیار سید مرتضی میگذاشتیم، در اختیار شیخ مفید میگذاشتیم، اون حرف رو نمیزد که ما مخالف خبر واحدیم. خلاصه چقدر نظارت داشتن به این تقسیم، چون میدونید که بعضی وقتا تقسیم قبلش نبوده رسمن، ولی اسمن، رسمن، ولی نظر داشتن، علما دقت داشتن که مثلا اخبار به ضعیف، به صحیح، به بین ضعیف و صحیح، موثق، حسن، حالا موثق و حسن دیگه نبوده اصطلاح و اصلا نظرم نداشتن، اما به این که خبر سه قسم ضعیف و صحیح، آل و آل و اون یکی بینابین نظر داشتن. این هم یکی از محورها. محور دیگهی که ظاهرن دیگه ننوشتم ولی قابل بحثه، بله، دو تا محور دیگه بودی که انسداد بود که در همون محور هفتم خرجش کردم، بحث انسداد رو بردیم در محور هفتم، اونجا خرج کردیم. یکی از محورها مثلا الان به ذهنم نمیاد دوستان، ننوشتم یازده به بعد، بله بسیار خوب، حالا میرسیم انشاءالله. من فکر کردم در این نوشته آوردم، نه در اون تایپ شده نوشتم، الانم یادم نیست، این شلوغی کار ما. ببینید دوستان، اینا محورهاست، از شما هم باز کمک میخوایم، بنا شد که شما هم تأمل کنید، شاید یه سری محورهای دیگه هم قابل گفتگو باشه. من یادم اومد، ببینید یه بحثی دیگه داریم، حداقل در کفایه یادم خواندید که در اخبار میدونید دو مسلکه، مسلک سببیت، مسلک طریقیت. توجه دارید؟ مسلک سببیت اینه که یک مسئله وقتی که خبر در موردش قائم میشه، شما خود همین متابعت خبر موضوعیت داره، خود این متابعت خبر، حالا یا چون واقعی اصلا وجود نداره که برخی از نهله های اهل سنت میگن که اصلا ما واقعمون همین هست، لذا اونا واقع و ظاهر قبول ندارن، عموم سنی ها اصلا تقسیم خبر رو به خبر واقعی و ظاهری قبول ندارن، ولی زا میدونید اونا مجتهدین رو هم مصیب میدونن، خاطی بعضی هاشون نمیدونن. حالا اون مهر درشتاشون اصحاب سقیفه و کودتای بنی ساعده، اونا اقراض فاسد داشتن که بعد بگن هر که هر غلطی کرد کل مجتهدین مصیب. ولی بعدی ها دیگه نمیتونیم بگیم اونا همشون غرض و مرض داشتن، یک فکری اینجوری داشتن. اینا قائل بودن که اخبار سببیت داره. برخی ها گفتن نه واقع هست، حتی پاکم نمیشه، ولی خود متابعت از خبر مطلوب شارعه، خود سلوک طبق خبر. کی بود مصلحت سلوکیه رو مطرح میکرد؟ شیخ انصاری دیگه. امروز هم هستن برخی ها از بزرگان معاصر رضوان الله تعالی علیهم که ازشون نقل میکنن، فرموده بودن اصلا شارع خود متابعت خبر رو دوست داره. البته این همون عبارت اخرای ماست به عنوان خیر و طرق و الا یعنی چه خود متابعت خبر رو دوست داره. برا این یک نوع سببیت. در مقابل سببیت میدونید مسلکی داریم که میگه متابعت از اخبار هیچی پشتش نیست. اگر مصیبه به واقع باشه، اولا واقع هست، پاکم نمیشه، همه مساله هم تو واقع. اگر واقع اصابت کرد، اون مصلحت واقع گیر شما میاد. اگر به واقع اصابت نکرد، یک ریال مصلحت گیر شما نمیاد، یک درجه، یک ذره به مولا مقرب نمیشید. فقط چیزی که هست این است که شما در قیامت عذاب نمیشید. این مصلحت رو چی تعبیر میکنن؟ طریقیه. یه چیز دیگه هم اضافه کنید بر کفایه که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره و بعضی هم دیدم متابعت کردن از آخوند، که بیان بگیم که در باب اخبار متعارضین میدونید یک مسلک اینه که تعارضا تساقطا، یک مسلک اینه که مخیرین. در باب اخبار متعارضین بگیم متابعت از اخبار بنابر مسلک این که هر کدام رو گرفتیم خوبه. در باب تعارض بگیم مسلک اون مسلک درسته، در غیر تعارض اون مسلک درسته. میخوام شما بگید در باب تعارض رو مسلک این که میگه اذا تعارضا فتخیر، کدام مسلک؟ سببیت دیگه، چون طریقیت که اینا همدیگه رو با خود ستیزی از بین بردن دیگه، این اونو زد اونم اینو زد هیچ. اما خود این که امام رضا میگن شما مخیرید، در واقع میخواستن میگن اونجا خودش خود متابعت ارزش داره، شما چیکار دارید؟ شارع تامین مصلحت میکنه. رضا گفتن در باب اخبار متعارض سببیت، اما در غیر متعارض همون طریقیت که آقای آخون میگفت اگر به واقع اصابت کرد تهوبت و الا هیچ. گوش میکنید ایسه مثلا. ببینید در بحث ما اینم باید دوستان، حالی که دیگه کی میخوام اینا رو دنبال کنیم، مثلا بیریم دنبالش ببینیم موافقین مخالفین تا چه حد به این مسئله توجه داشتن. اینا نگاهشون به اخبار نگاه طریقی بوده یا سببی بوده یا تفصیل، یا اصلا حواسشون به این جهت نبوده. این یه محوریست که مثلا خب میدونید دوستان ما حالا کار نداریم اینا حواسشون به چی بوده، برای خود ما خیلی مهمه. اگر ما مسئله سببیت رو جا بیاندازیم، حجیت اخبار خیلی راحت میشه. اونم ببینم تیز هستید سری منتقل بشید. سببیت رو بگیم بیشتر با کدام خبر؟ بین ثقه و موثوقون به ثقه دیگه، چون سببیت موثوقون به بیشتر با مسلک طریقیت و اون که نظر به واقع داره. میگه من کار به خبر ندارم، ممکنه راویش شبر ابن فلان باشه، ولی خب خبر خوبیه. اون طرف نه. اینم هست که این مسئله، یعنی این مسئله، این محور چقدر در مورد این آقایون مطرح نظر بوده. دوستان همه این محورها رو انشاءالله ممکنه در ادامه 3-4 محور این 11 با چند کلمه جاش خالی بذارید باشه. ببینید همه این بحثا تازه یک شاخه از بحث خبر واحده. کدام شاخه؟ کارایی سندی خبر واحد. و الا میدونید خبر کارایی دیگه هم داره، گاهی ظهور میشکنه، گاهی ظهور میسازه، گاهی سبب ترجیح میشه، گاهی سبب زخمی کردن میشه، قادح میشه. بله، خب اینا دیگه محورهای ما نیست، اینا دیگه انشاءالله در تعادل و ترجیح مقداریش، اونجا تو ترجیح و قطعش، تو ظهور شکنی و ظهور سازش هم هیچ جا نیست. خواستید باید یه جایی براش، یه اتاقی براش بسازن، تعریف کنن و البته آیندگان بحث کنن. آیا حسین شما
اختلافی که در معنای حجیت دارن در اصل و مقصدیت نداره؟
در حجیت میدونید بله بله بله، یکی از مسلک ها در حجیت همینی که الان اشاره کردیم، یعنی میگه اگر اصابت کند منجز، اگر نکند این معنای معروف، این که تو این قسمت دیگه مصرف میشه. یه مبنام اینه که مبنای حکم ظاهری که بیشتر با مسلک سببیت جوره، یعنی میگه شما وقتی که اخبار واحد شد طبق این خداوند حکم جعل میکنه، منتها ظاهری، و مصلحت واقع هم در این حکم ظاهری تأمین میشه. اینم که باز تو اون مسلک سببیت. یک مسلک هم اینه که نه، اصلا اخبار معنای حجیت اینه که طبقش حکم واقعی جعل میشه، حالا یا واقع اصلا نیست یا اون واقع پاک میشه. اینم که باز تو همین بحث سببیت مصرف میشه. این که ما اون رو مستقل قرار ندادیم، در واقع سه مسلک در همین جا دیگه کاربرد پیدا میکنه. سه مسلک در معنی حجیت، یکی معنی آخونده که همون اگه واقع بود فهو و الا هیچ هیچ، یکی مسلک معروف حکم ظاهری معروف شیعه، یکی هم مسلک حکم واقعی حجیت که مسلک سنی هاست. حالا این ممکنه ما اصراری هم نداشته باشیم بحث کنیم، چون بالاخره خارج از حوزه کار ما. صلی الله علیه و آله.